بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا لا یوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونو من بعدهی قوما صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف فالقوه فی عیابت الجب یلتقطه بعض السیارت ان کنتم فاعلین. همونطوری که قرآن کریم هم دارای علوم قرآنی است هم دارای مفاهیم قرآنی که بخش علوم قرآنی جدای از بخش تفسیر است، قصص انبیاء علیه السلام هم همینطور است. یه بخش مربوط به علم اون پیامبر است که موقعیت او و وضع او در چه فضایی بود به مانند اون و پیامد داستانش از کجا شروع شد به کجا ختم شد. یه بخش مربوط به بررسی داخلی سیره اون پیامبر است. جریان قصه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم همین دو فصل دارد که در بحث دیروز اشاره شد که فصل اول نظیر علوم قرآن است، فصل دوم نظیر تفسیر. در فصل اول از بیرون به این قصه نگاه می شود، در فصل دوم از درون. مطلب دیگران است که گاهی ذات اقدس اله یه سلسله مطالب را به انبیاء علیه السلام القا می کند، اونا یاد میگیرن. گاهی اونها رو محور عمل قرار میدهد که با عمل یه چیزی رو یاد بگیرن، چون که خود اونها هم نسبت به شاگردانشون این چنین بودن. گاهی یه سلسله مفاهیم کلی را ارائه میکردن، گاهی از راه عمل یه چیزی رو میفهموندن. جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه از همین قبیل است. گاهی به یه پیامبری گفته می شود که اگر شما مقاومت کنید پیروزید، گاهی عملا در برابر بزشکنی و حرقه و بنصر و آلهتکم و امثال زالک این پیامبر صابر و بردبار است، پیروزی رو احساس می کند. خیلی فرق است بین این که به یه پیامبری بگوین اگر صابر بودی پیروزی و بین یه پیامبری که عملا و علنا هر رقوه و بنصر و آلهتکم را تجربه بکنند، چون که جریان جهاد هم همینطور است. از همین قبیل میتوان گفت قصه و رؤیا و اینا هم همینطوره. گاهی به یه پیامبری و انسان کامل میگوین رؤیا منشأ عقلی دارد، اگرچون چه برخواسته از ازغاس احلام نباشد، مبدعی دارد، منتهایی دارد، بعضی بی تعبیرن بعضی با تعبیر حاصل میشوند. گاهی همین مطلب را عملا به یک پیغمبر می فهمانند. جریان از یوسف سلام الله علیه از همین قبیل بود. مثل جریان حضرت ابراهیم درباره احیای موتا از همین قبیل است. یه وقتی یک کسی از خدای سبحان سوال میکند که چگونه مرده ها را زنده میکنی؟ خداوند در برابر او مرده ها را زنده میکند، او می فهمد. یا خود او را می میراند دوباره زنده می کند، یا بالاتر از این به دست او مرده ها را زنده می کند، مثل جریان است ابراهیم که فرمود این چهار مرغ را بگیرید و اینها را ذبح کنید و بکوبید و بخوانید زنده می شوند. این تعلیم مسئله احیاء است از راه عمل. یه وقتی می فرمود به این که خدای سبحان که قادر مطلق است، وقتی این موجود را که معدوم بود آفرید، الان که متفرق شد یقینا میتواند مثل حالت اول برگرداند. این یه استدلال است. یه وقت است که نه، عملا به دست او مرده را زنده میکند. جریان هست به یوسف از در رؤیا از همین قبیل است که نه تنها تعبیر رؤیا را از جاه دیگر و از جاه غیب به اون حضرت آموخت، بلکه عملا در حوزه هستی او پیاده شد، یعنی او را خوابوند و در خواب رؤیا را نصیبش کرد و او را بیدار کرد و در بیداری اون چرا که در رؤیا دید عمل کرد. بالاخره خوابوندنم به عهده اوست، بیدار کردنم به عهده او. این دعاهایی که میگن بعد از بیدار شدن بگوید الحمدلله الذی احیانی بعد مماتنی، همین است. انسان که میخوابد هر چند بخواهد بخوابد، برو با قرص خوابم بخواهد بخوابد، تا اون خدای سبحان که محیی و ممیت است نخواهد کسی به خواب نمیرود، چون تا اون نخواهد کسی هم بیدار نمیشود، چون اصل هستی که در اختیار اوست نوم و یقظه هم در اختیار اوست. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه بخش مهم از این معارف عملی بود، یعنی در درون حوزه هستی او مسئله رؤیا و مسئله تعبیر رؤیا و اینها پیاده شد. مطلب دیگر این که برادران یوسف احساس کردن وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف و برادرش مهربان تر از دیگران است. این نه برای آن است که حالا هستی یعقوب سلام الله علیه اظهار محبت بیشتری میکرد، که این یه مسئله خلاف اخلاقی است. بالاخره یک پدر بعضی از فرزندان را بر دیگری ترجیح بدهد در اظهار محبت، بگوین این روشی که مثلا هستی یعقوب داشت باعث حسادت شد، ظاهرا این طور نبود. بیت شریف و رفیع است یعقوب، بیت نبوت و رسالت و مرجعیت و فقاهت و اینا، مرجع دستورات هم همین بود، عده زیادی هم مراجعه میکردن. اگر بیت بیت نبوت و رسالت و مرجعیت باشد، هم کارهای علمی زیاد است هم کارهای اجرایی زیاد است، بنابراین ارباب رجوع زیاد بود، مراجعات زیاد بود، شؤون و مشاغل زیاد، و در قالب این کارهای وجود مبارک یوسف یا پیشنهاد خوب میداد، حرف خوب میداد، خوب اداره میکرد، خوب امانت داری میکرد، خوب برخورد میکرد، در هر کاری هم تشویق میشد. این یک ترجیح معقول است. خب اگه کسی در بین فرزندان یک کار خوبی کرد، انسان نسبت به او قدردانی کرد، این که دیگه ترجیح بی جهت نیست. یه حرف خوبی زد انسان رو تشویق کرد، یه سوال خوبی کرد انسان رو تشویق کرد، یه طرح خوبی ارائه کرد تشویق کرد، رفتنش، آمدنش، نشستنش، به موقع سوال کردنش، به موقع جواب دادنش، همه کارها کارهایی بود که تحسین برانگیز بود. خب قهرن وجود مبارک یعقوب که نمیتواند در برابر کارهای فراوان تحسین برانگیز بی تفاوت باشه، سپاس اینا، این هم دستورات دینی ماست. این تعبیر جزء روایاتی است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دیگران آموخت، که این مضمون حدیث معتبری است. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. بالاخره اگه کسی نسبت به ما احسان کرد، ما هیچ تشکر نکنیم یا بکنیم، منتها بدونیم که این وسیله است خدای سبحان او را فرستاده. در همه موارد همین طور است. من لم یشکر المخلوق یعنی لم یشکر المخلوق به ما انه مخلوق، نه من لم یشکر زید. اگر ما هیچ برخورد نکنیم، خب این برخلاف ادب اجتماعی ماست. با اینکه نباید گفت فلان کس وظیفه‌اش انجام داد، بله فلان کس وظیفه‌اش انجام داد، ولی وقتی او وظیفه‌اش انجام داد، ما هم یه وظیفه داریم. در سوره مبارک توبه فرمود به اینکه اونها موظفن وجوه شرعی رو مثلا زکوات رو به تو بپردازن، تو هم از اونها بگیر. وقتی خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها شد و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. برخی ها مختص حضرت دونستند، برخی ها تعمیم دادند، قائلین به تعمیم گاهی فتوا به وجوب دادند، گاهی فتوا به استحباب دادند، که بالاخره این مراجع که وجوه میگیرند دعا بکنند، اونا که زکات دریافت میکنند دعا بکنند، حتی بعضی فتوا به وجوب دادند چون امر است. بعضی میگن درست است ولی مخصوص پیغمبر است، بعضی میگن نه پیغمبر اسوه است برای دیگران. اون به صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعا بکن، تشکر بکن، و این دعا تشکر دیگه. اون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق هم همین است، منتها ما باید بدونیم که این فرستاده خداست. من لم یشکر المخلوق یعنی لم یشکر المخلوق به معنه مخلوق، همونطوری که تو نهج البلاغه این جزء احادیث نورانی اون حضرت است که المسکین رسول الله، رو همین مبنا هم می شود گفت المعطی رسول الله. فرمود این مستمند، این مسکینی که به شما مراجعه کرده است، این فرستاده خداست. رسول الله نه یعنی پیامبر، یعنی این رو خدا فرستاده. خدا از یک سو به شما قدرت داده، مال داده، از یک سوی هم یه مسمندی را به در خانه شما فرستاده، ببینید چه میکنید. المسکینو رسول الله است. یه وقت هست یک گدای حرفه‌ای است. خب گدای حرفه‌ای رو خیلی گفتن تکدی حرامه دیگه. وقت گدای حرفه‌ای نیست، یه فقیر آورومندی است، آمده در خانه شما. آمده در خانه شما، شما بدان او را خدا فرستاده. این از اون قرر روایات وجود بارک هست امیر است و نهج البلاغه. المسکینو رسول الله، نه یعنی پیامبر است، یعنی فرستاده خداست. خب از اون طرف خدای سبحان نعمت داد، از این طرف هم یه مسمندی را در خانه شما فرستاد. ببینی چه میکنی؟ خب اگر المسکینو رسول الله هست، اونی هم که آمده معطی بکنه، اونم رسول الله دیگه. پس بنابراین من لم یشکر مخلوق، یعنی لم یشکر مخلوق به من له مخلوق، نه زید. این بازگشتش به شکر به خداست. منتها این آقا هم خوشحال میشود، ادب اجتماعی هم محفوظه. خب بیتش رفیع، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه، مرکز مراجعات مردم و منطقه بود. هم مراجعات علمی داشتن، هم مراجعات اجتماعی و سیاسی داشتن، هم مراجعات اخلاقی داشتن. و اونهایی که گردانندگان این بیتن برخوردهایی دارن. اون که بهتر از همه برخورد میکند، جواب قانع کننده میدهد، مهمان را خوب پذیرایی میکند، ورود و خروج مهمان را خود درست کنترل میکند، هر کاری که انجام میدهد بالاخره شایان تشویق و تشکر دیگه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در بیت رفیع است یعقوب سمتهایی داشت. برادران هم بودن، اینم بود. در برابر هر کار خیری که انجام میداد جا برای تشکر بود. اونا میدیدن کاری که یوسف میکنه بهتر و بیشتر از دیگران است. قهرن در برابر کارهای فراوانی که انجام میده، اگر چند تاشه وجود باره که یعقوب تشکر نکنه، دو تاشه که دوباره تشکر بکنه. همین باعث مزید لطف و احسان پدر نسبت به این پسر است. از این راه فهمیدن که این محبوب تره. این چنین نیست که او بی خود بی جهت یک اضافه لطفی نسبت به او داشته باشه، یا اظهار ناروایی داشته باشه که حسد برانگیز باشه. احتمالش کافی است. همین که ما احتمال دادیم، بیت هم بیت مرجعیت بود، بیت رفیع فقاهت بود، این میتواند چون با اخلاقیات کلی انبیا هم با هماهنگ باشد. خب یه پیامبر که بهانه به دست بیگانه نمیداد که به ما گفتن بچه‌ها را یکسان نوازش کنید، در عطا و سخا یکسان اینها را بپرورانید، اگه وارد شدید به هم دختر تو منزل دارید هم پسر، اول دختر را نوازش کنید بعد پسر را. اینا همه هم گفتن. تحمل پسر بچه بیشتر از دختر بچه است. خب اینا رو گفتن برابر این دستور هم آدم انجام بکنه، این دیگه مشکل نیست. اما بی جهت یه پیامبری یکی از این بچه ها را ترجیح بده بر دیگری که زمینه حسد و فساد باشه، که اینجور نمی کنن که. خب اینه میگن مخصص لبی متصد. بعد ابراز محبت میکرد اما بی جهت نبود. این میتواند جهتدار باشد. یه وقت سوال در این است که چرا وجود مبارک یعقوب این همه لطف زائد را نسبت به یوسف اعمال میکرد که زمینه حسد فراهم بکنه؟ چرا بهانه به دست دیگری میداد؟ این سوال با اون بیان تحلیلی پاسخ مییابد که بیت رفیع مرجع و رسول و نبی جای مراجعات فراوان و کارهای فراوان است و این پسر بهتر از دیگران خدمات ارائه میداد. گفتنش، نشستنش، آمدنش بهتر و لطیفتر و زیباتر از دیگران بود. در برابر هر کاری هم خب جای تشکری، یه لبخندی، اظهار علاقه هست. اینجور نبود که وجود مبارک یعقوب بی جهت یه احسان زائدی، محبت زائدی داشته باشد تا زمینه حسد باشد. مطلب دیگرم این است که نه، اینا گفتن 10-12 ساله بوده. خب اونا وقتی که کسی باشد با آتانی الحکم سبیا، اگر کوچکم باشد و لطف و صفا و ادب کامل داشته باشد، این احسان برانگیزتر از آن است که یک میانسال این کار را انجام بدهد. وقتی که این کارها را وجود مبارک یوسف انجام میداد، خب محبوب تر از دیگران جلوه میکرد. جریان حسد، خدا کسی را به او مبتلا نکند، این اگر شکوفا شد دیگه کنترلش مشکل است. در درون خب مثل یک ویروسی است که ایمان خودش اخرا می‌خورد.
اینم تو بیاناتون رو اهل بیت علی مسترام هست که الحسد یا ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، ایمان درونه. اما اگر گل کرد و بیرون کرد و ظاهر شد دیگه نمیشه رو کنترل کرد. لذا گفتن استعاذه کنید من شر حاسد اذا حسد. این اذا حسد دیگه هیچ کنترل بردار نیست. مرحوم محدث اقلیمی نقل کرده، بعض از بزرگان اهل معرفت نقل کردن، شیعه نقل کردن، سنی ها نقل کردن. حالا ممکنه اصلش به عنوان تاریخ نه به عنوان روایت، هم تو کتاب های اهل سنت هست هم تو کتاب های شیعه هست، به عنوان تاریخ نه به عنوان روایت، که کسی در اثر حسادت نسبت به همسایش به غلامش گفت شب که شد من این بره پشت بام حلق‌آویز میکنی، بعد این جسدم رو میندازی، یا خودش رفته این کاری کرده حلق‌آویز کرده به دیگری گفته برای بنداز تو پشت بام همسایه تا بعد از مرگ من دو روز او رو ببرن زندان من راحت بشم. همین که او ای رو کشته، ای رو هم محدث قومی نام کرده هم دیگری. این خطر هست برای حسد و در برخی از طوائف متاسفانه این هست بیشتر است. مرحوم شیخ صدور رضوان الله علیه تو کتاب شریف خصال در باب سته که خداوند شش گروه را با شش امر آزمود یا مثلا مبتلا کرد، یکی هم بعضی از فرق هستن بلحسد. لذا اگر خدای ناکرده انسان گرفتار حسادت شد و این حسادت ظهور کرد کنترلش مشکل است. من شر حاسد اذا حسد. به وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه از 6 چیز به خدا پناه می برد. البته در بعضی از روایات دارد 8 چیز. اینا مثبتان معارض هم نیستند. اعوذ بالله من شرک و شک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. از این امور سته به خدا پناه می برد. این حسد وقتی شکوفا شد دیگه کنترلش مشکل. چون این چنین است وجود مبارکه یعقوب بهانه دست اینها نمیداد، حداقل این تشویق و محبت را اعلام میکرد. اما اینکه چطور در باره برادر یوسف این تصمیم گرفته نشد، برای اینکه قسمت مهم اون فضیلتی که اون برادر یوسف داشت برسیده همه هست یوسف بود، چون اون با این معروف بود در سایه تعلیم تربیت این بود و او محور اصلی بود، لذا تصمیم گرفتن یوسف را از سر راه بردارن و قهرم برادر یوسف هم دیگر جایگاهی نداشت. اینا که گرفتار این حسد شدن گفتن که چون او احب است الی ابی نامنا، ما هم محبوبیم منتها او محبوب تر است و ما نحن اسوتون یه جماعتی هستیم که یتأثر و بعضنا لبعض، هم نیرومندیم هم هماهنگ با همیم. این نحن اسوه رو در چند جا هست، یکی اینجاست، یکی در موقع پیشنهاد به میدان مسابقه رفتن به حضرت یعقوب عرض کردن که ما اونجا میریم به نحن اسوتون و یوسف محفوظ میمونه از گرگ و امثال گرگ. خب اولین کاری که کردن این بود که نسبت به وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه اون ادب را رعایت نکردن، گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین. این اولین اثر ظهور حسد است. خب حالا تصمیمی که گرفتن چیکار کردن؟ بعضی ها که تند روی داشتن پیشنهادشون این بود که یوسف بود معدوم بشه یا به قتل یا آوارگی. این دو پیشنهاد درباره این گروه بود. گفتن اقتلوا یوسف او ترهوه ارزن. این ارزن که نکره است یعنی یه جای ناشناسی او رو گم کنی که نه او بتواند بیاید نه کسی به او دسترسی داشته باشد نه او به کسی دسترسی داشته باشد، قهرن نابود خواهد شد. او ترهوه ارزن در قبال اون پیشنهاد برادر دیگر که در بحث دیروز اشاره شد که مشخصات شاه را مشخص کرد چه چاهی باشد چگونه باشد و کجا باشد و برای چی من پیشنهاد میدم که اون تو اون جاها بیاندازی. اون 3-4 نکته که در بحث دیروز بود خب خیلی فرق دارد با این پیشنهاد عویت رهوه و ارزن که گم بشه بالاخره نمیتونه بیا نه کسی بود دسترسی داشته باشه.
اون روزم که وسیله نقلیه نبود، بیابان بود و گرب یا راهزن. عبد سهوه و ارزن، پس دو تا پیشنهاد بود، یا مرگ یا به منزله مرگ. بله دیگه زمین، تا دیگه ارزن نمیگن که بگفتن ندیلی شده. خب یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی الان چهره پدر فارغ نیست، تخلیه شده نیست، مشغول است، قلب او مشغول است. محبت یوسف و برادر این قلب را پر کرد. ما میخوایم این قلب تخلیه کنیم. وقتی این قلب تخلیه شد، خب متوجه شما میشود دیگه. یخلو لکم وجه و ابیکم، فقط شما را دوست دارم، مخصوص شما خواهد بود. الان فارغ نیست، پر هست، میخوام تخلیهش کنیم. وقتی محبوب از بین رفت، محبتم از بین میرود، این دل خالی میشود، این چهره خالی میشود. وقتی چهره خالی شد، شما میرید پر میکنید. و تکونو من بعدهی قوما صالحین. البته احتمال اینکه هم صلاح آخرت باشه به توبه و اینها رو مطرح کردن که بعید نیست. و هم قسمت مهم اینه که وقتی او پیغمبر است، مرجع امور است، همه مردم به او مراجعه میکنند و بیت او محل رفت و آمد است، او متوجه شما باشد، شما نه تنها پیروزید بلکه ملت پیروزید. نگفتن تکونو من بعدهی صالحین، گفتن تکونو من بعدهی قومن صالحین. درباره چه گروهی میگن قوم صالح؟ به گروهی گفته میشه قوم صالح که صلاح و فلاح مقوم اونها باشد، میشن ملت. این چینی یه وقتی میگیم اینها بزرگوارن، یه وقتی میگیم ملت بزرگوار است، یعنی بزرگواری مقوم اینهاست. این کلمه قومن سهم تعیین کنندهی دارد در اون پرورش معنا. و تکون من بعدهی قومن صالحین، این پیشنهاد عدی از اونها بود. بله دیگه توجه داشته باشن، توجه هم نشأت گرفته از قلب است. کسی که جوش که منظور نیست که به طرف شما باشد، یه چهره قلبش متوجه شما باشد. این چهره قلب الان پر است، ما میخوام خالی کنیم. خالی کنیم و کی در اون چهره خالی جایگزین بشود؟ محبت شما، شما و محبت شما. خب همین که اول گفته شد دیگه. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. خب این پیشنهاد با اون پیشنهاد دو ضلعی مرگبار خیلی فرق دارد. اون پیشنهاد دو ضلع داشت و گفتن یا مرگ یا در حکم مرگ، یا بکشی یا یه بیابانی رو گمش کنی. اوترهوه ارزن، این یکی گفت که نه، هر دو رو نفی کرد، گفت اولی که نباید باشد. لا تقتلوا یوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، هر دو پیشنهاد را رد کرد، یه پیشنهاد سوم داد. منتها اون پیشنهاد سوم را ضمن طرح پیشنهاد دوم بیان کرد. فرمود لا تقتلوا یوسف، پس این که گفتید اقتلوا یوسف، اون کار را نکنید. و این گفتید اوه ترهوه و ارزن، نخیر، یه جای ناشناسی ای را نفرستید که گم بشه، که کسی بود دسترسی نداشته باشد. و القوه فی غیابت الجب، کدوم جب؟ جب یعنی چاه، چاه رو گفتن جب، چون جب و جب یعنی قطع کردن، از این جهت که این خاکا رو قطع میکنن، فاصله میدن، میرن دور، اینش گفتن جب. مثل رو قاعده که الاسلام و یجب و ما قبله، یعنی یقطع و ما قبله. الجب و الجب همون قطع است. خب چه چاهی باشه؟ دیروز سه چهار نکته که مربوط به چاه بود اشاره شد. فی غیابت الجب، اونا چاهای فراوانی میکندن که آبران که از این مسیر رسمی میگذرن، این آب بارون اونجا جمع میشه، این استفاده میکنن. خب پس معلوم میشه یه چاه عمیقی که انسان تو منزلا و اینا میکنه که چند متر گوده است، از اونا نبود. برای رفع نیاز
سیاره بود. سیاره یعنی قافله، جمع سیاره، سیاره یعنی مسافر، سیاره جمع است. این سیاره، این قافله که میاد، این که همشون دلوای طولانی و تنابهای طولانی را دارن، که همین یک متر دو متر باشه کافی است مثلا، یا حالا بیقدر بیشتر، اون که های عمیق که خطرناک باشه نیست، در دسترس باشد، این آب در دسترس است که اینا میان میگرن رفع تشدیدی میکن. این با سر راه باشه، نه جای دیگه. گرچه آب باران میتواند جای دیگه هم جمع بشه، ولی برای جاده که باشه این قافله میبینن، این قافله چون رفت آمد میکنن میبینن. اون چاهایی که تو منطقه دور دست میکنن نه، یه راه باریک روستایی که گاهی ره گذر میگذره نه، راه رسمی که سالی یک بار حاجیان میروند مثل راه مکه اونم نه، راه رسمی روزانه. خوشون مصر مرکز بود دیگه، پایتخت بود، مرکز بود. سر هم این راه تمام این قافله ها و کاروان ها که میان از همین جه ها میگذرن دیگه. اینا هم آب میخوان، هم سری به این چاه میزنن، هر قافلی که آمده میگرن، آبشون رو میگرن، نیازشون برطرف میشه. پس این زود این پسر نجات پیدا میکنن. این بزرگوار گفت شما اون عبتره و ارزن اون کار نکنید، تو چاه های دوردست هم نندازید، تو چاه های عمیق هم نندازید، یه چاهی بیندازید که یه مخفیگاه هم داره که ایشون میتونه خودش حفظ بکنه، وقتی قافله میاد دیره بگیره، همین کار بکنه. و الغوه غیابه جوب، یعنی مخفیگاه جوب که اونجا بذاری که خودش محفوظ بمونه. یلتقده بعد سیاره، این قافله که میاد اینو بگیر التقاط بکنه. نندازید که بکشی، جوری هم نندازید که بمیره، تو اون مخفیگاهش بذارید، آرام بذارید که این قافله میاد اینو بگیره. خب همون مقدارم البته اعانت جبرئیل لازم است، ولی ظاهر قرآن این است که قابل دسترسی این سیاره هست. این چنین نیست که اینقدر عمیق باشه که فقط اینا بیان آب بگیرند و برن، دسترسی نداشته باشن. اگر اونقدر چاه عمیق باشه که خب هم این در معرض تلف است، هم اونها دسترسی ندارن. حفر چاه عمیق برای قافله‌ای که سر راه هست میخواد آب بگیره برای چیه؟ و چی میاد این هزینه رو تحمل بکنه که چاه عمیق بکنه برای قافله‌ای که سر راه هست آب بخواد؟ برای قافله‌ای که سر راه هست همین چاهایی که تناله العیدی و دلا هست ایره درست میکنن که به آسانی این قافله بتونه آب بگیره و این نوجوان هم محفوظ میمونه و در دسترس آبگیران قرار میگیره و نجات پیدا میکنه. اگر ظاهر قرآن این است، باید اون روایات را برابر ظاهر قرآن کرد، گرچه روایات هم معتبر نیست. خب یلتقده بعض سیاره این کنتو فائدی در جریان قال قائلون، اون جاهایی که قبلن این میفتد تو بخش علوم القرآنی، یعنی منزله علم قصه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است، نه تفسیر. این اصل کلی، حالا جزئیاتش میفتد تو مسئله تفسیر. در قرآن کریم بین قصه که خودش فرمود نحن و نقص و علیه که احسن قصص با تاریخ فرق است. در تاریخ مشخص میکند کی آمده، کی رفته، پیشنهاد دهنده کی بود، کدام یکی از برادرها این حرف زدن، در حالی که اصلا در قرآن کریم از اینا سخنی نیست، برای که اینا تأثیری ندارد. اون جایی که مشخص از گوینده کیست، الان گوینده پیامبر است یا امام است، اینا رو مشخص میفرماید. یا جبهه مخالف مثل فرعون و امثال ناس، اونا رو مشخص میفرماید. اما افراد عادی که طرحی دارن یا به نفع یا به ضرر، چون دانستن نام اونها لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، اونا رو ذکر نمی کنن. نظیر اونچه که در سوره مبارکه یاسین آمده، اونجا دارد که و جاء من اقصى المدینه رجلون یستا. خب این که من اقصى المدینه یه مردی آمده، اون مرد چی بود اصلا ذکر نمی کند. در جریان
سوره مبارکه یاسین دارد که آیه 20 و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، نام این شخص که بود مطرح کند. تو سوره مبارکه غافر هم همینطور است، آیه 28 است: و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. اینها چون ما بدانیم چه کسی بود یا ندانیم، نه علمش سودآور است نه جهلش زیانبار، اینا رو ذکر نمی کنند. ولی اون جایی که باید لازم هست، مثل اینکه پیامبر فرمود یا وجود مرکه یوسف فرمود یا وجود مرکه یعقوب فرمود، اونا رو ذکر میکند. لذا فرمود قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض سیارته این کنتم فاعلین. برخی ها تو ذیل این آیه نقل کردن که اصلا قصد این برادر این بود که شبانه یا مثلا فردای اون روز خودش برود و یوسف نجات بدهد. خب البته اون باید ثابت بشود، لیکن از آیه بیش از این برد نمی آید که این باید در دسترست باشد. گفتن دسترست باشه، چای سر راه باشه. مردمی که از شام به غیر شام مرتب می آمدن به طرف مصر، هر روز می آمدن، با فاصله های کم هم این غافلت اینجا رد می شدن. لذا این ممکن بود به زودی نجات پیدا کرده، چون که به زودی هم نجات پیدا کرده. خب نه، فایده ندارد اون کار. ما چند قرن از اون صحنه گذشته، نه اونا هستن نه فرزندان اونها بودند و میشناسیم. حالا بازگو کند برای چی؟ بر فرض ما طبق برخی از نقل هایی که در کتاب تفسیر است، اسم فرعون برادر روبین بود. خب حالا نه از احفاد اونها خبری است نه از نویره های اونها خبری است. یه چیزی نیست که آدم بدونه بر معلوماتش افسوده میشه، ندونه یک نفسی باشه که اون ستار عیوب بودن ماله در صحنه حضور جامعه است. البته خدای سبحان تا اونجا که ممکن است ستاری میکند و اگر کسی خودش حد که حیثیت دیگری را به عهده گرفت یا حد که حیثیت اسلام را، اونگاه خدای سبحان ممکن است که پرده دری بکند. اون برای چی؟ خدا از یعقوب فهمیدن دروغ میگن دیگر. و جا و اباهم اشاء و دم کذب. وجود هست یعقوب فرمود که این دروغ چی میگید شما؟ چی میگید شما؟ شاید تا بیاین غافله آمده اونها رو گرفته برده، ولی این هست یعقوب سلام الله علیه فرمود این که شما میگید دروغه. بجا و اباهم اشاءن یبکون بجا و به دمن کذب. اما این که گاهی سوال میشه، من البته بحث خوبیست بعدم میآید که چطور وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه از فاصله چند فرسخی از وجود مبارک یوسف با خبر می شود. فلما فصلت العیر و بعد همون اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندیدون. اما فاصله چند کیلومتری که بالاخره این در اطراف کنعان بود، در حواشی یک شهر کنعان بود که بردن به عنوان مسابقه و بازی این بچه به این دو از مبتلا شد. قبلا هم اشاره شد که خدای سبحان فیض رو میرساند، اما بعضی از فیضها به آزمون تکیه میکند. حتی اگر بخواهد این مقام باطنی را به وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بدهد که او بگوید اینی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، اون را بعد از آزمایش های زیاد به فراق یوسف مبتلا کردن که ببینند این در تمام این حالات دشی متوجه است، به درد هجران مبتلا کردن. گرچه برخی از اهل تفسیر گفتن این در حقیقت مشتاق لقای حق بود و این بنده صالح حق بود و از اون راه وجود مبارک یعقوب آسیب دید، ولی بالاخره باید امتحان بدهد که در این فراز و نشیب به کی پناه میبره. آیا حرفی میزنه که برخلاف اون منطق والله المستعان باشه، برخلاف عشق و بسی و حزنی الالله باشه یا نه؟ وقتی کاملا آزموده شد، امتحان شد، در تمام حالات یا میگفت انما عشق و بسی و حزنی الالله، یا میگفت والله المستعان، یا میگفت صبرن جمیلا، همه کلمات نورانی از او صادر میشد. اونگاه خدای سبحان این شامه او را باز کرد. گفت اینی لعجد و ریح یوسف لولان تفلدون، همچنین رایگان اون کمال را به هر کسی نمیدن. این نظیر علم ظاهری است که انسان با 30-40 درس بخونه و بفهمه و مجتهد بشه و کامل بشه، نه نظیر مال است. این مفاهیم را خدا ممکنه به خیدا بده، اما اون مقام را که شامه رو باز بکنه باطن را دم ببیند، این چیزی نیست که برای کسی بدن. اگه انبیا را هم بخواد بده خیلی آزاد باشه. جریان ایوب سلام الله علیه همینطور بود. اینطور نبود که به دست مبارک ابراهیم سلام الله علیه همون در تلیعه امر مرده ها زنده می شون. باید یه آزمایش بشه، یه آزمونه بشه، یه تبری در دست بگیره، خود شکنی بکنه، چهار تا خطر رو تحمل بکنه، هر رقوه رو تحمل بکنه، تا کم کم این دست اون دستی بشود و این زبان اون زبانی بشود که وقتی بخواند بگوید یا فلان این حیوان زنده بشود. همچنین که از راه آدم برسه خدا به اون معجزه بده که نیست که. خب گاهی البته معجزات ابتدایی هست، نظیر اون چیه حسد بارک است، عیسی در گهواره داشت، خب اون ضرورت اقتضا میکرد. اما هر کمالی را در هر مقطعی از عمر به انبیا بدن یه همین چیزی نیست. در را تطمیمش به روز بعد. والحمدلله.